دانش و سواد رسان است. الفبای حضور در فضای جامعه را بیان. امروز سواد رسانی یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما اینک به مدت 53 دقیقه بنده شعبه شما باشید.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سراب شون رنگ می زدن.
آبا رسوم رو خصوص خوش رو داره. به درم می شه گفتش که من نیاگهش هستیش، مراسم ظهورش هستیش، مراسم قربانش هستیش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزده شده برای من تعریف کرده و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، ریشه های پیدایش معنویت های نوپدید رو در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. و همچنین جناب استاد حسین عرب، پژوهشگر حوزه عرفان‌های نوظهور هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای حسن زاده و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون سلام و عرض ادب دارم و به خصوص خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم.
جناب آقای عرب، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از حضورتون.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنونده‌های فرهیخته رادیو گفتگو.
ما در برنامه گذشته برخی از ریشه های پیدایش معنویت های نوپدید در شرق رو مورد بررسی قرار دادیم. استعمار و تمامیت خواهی حاکمان سیاسی غرب رو یکی از اون عوامل معرفی کردیم. بحران های روانی اجتماعی که در اجتماع های شرقی و حتی غربی ایجاد شده بود، اون در واقع خلأ معنویتی که به دلیل بدعمل کردن متولیان ادیان آسمانی و متولیان مؤسسات فرنگی که باید در این زمینه کار می‌کردند، همچنین پیدایش و پیشرفت تحقیقات تازه در علوم روانشناسی و فراروانشناسی و همچنین مطالعات فیزیک نوین و غیره، نکاتی بود که در پیدایش یا پیشرفت معنویت‌های نوظهور به اون اشاره شد. جناب آقای عرب، ما یک سری عوامل خارجی رو هم از زبان شما شنیدیم در برنامه گذشته که به نوعی البته بی ارتباط با این نکاتی که گفتم نبود، ولی برای یادآوری بیشتر یک خلاصه از نکات قبل و نکات جدید رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اونطوری که در برنامه قبل اشاره شد، در نظر نگرفتن این عامل خارجی استعمارگر تمامیت خواه در تحولاتی که در ادیان شرقی ایجاد کردن و بعد از اون ورود همین ادیان شرقی به عنوان بیس و پایه بسیاری از جنبش‌های نوپدید معنوی در غرب که پدیده شرقی سازی غرب که در برنامه قبل اشاره شد بهش رو اگر بخوایم در نظر نگیریم، در واقع نظر بنده جامع ندیدیم مسئله رو و فقط بیان در تحلیل در واقع واکنش‌های به مدرنیته و مسائل اجتماعی و روانی بخوایم اینها رو واکاوی بکنیم.
بله.
عرض شد در برنامه قبل که استعمار انگلستان بعد از اون تجربه موفق نفوذی که در منطقه بنگال داشت و تونست حاکمیت پیدا بکنه بر منطقه هند به عنوان یکی از در واقع ادیان مطرح در حوزه شرق، شروع کردن به شبکه سازی و جنبشی رو تشکیل دادن به نام رحم و سماج که توسط آقای رام موهن روی، که این فرد بسیار در واقع زندگی مرموزی داره و ارتباطاتی که با کمپانی هند شرقی داره، ارتباطاتی که با افرادی مثل آقای ویلیام کری داره. ویلیام کری یکی از نخستین میسیونرهای پروتستان انگلیسیه که در واقع لقب پدر میسیونری مدرن پروتستانو بهش میدن، که نظرشون هم همین بوده که بایستی رفت در مناطق تحت در واقع مناطق هدف خودمون زندگی بکنیم و با مردم اونجا اخت بشیم و بعد پیام خودمون رو منتقل بکنیم. و این آقای ویلیام کری یکی از اساتید برجسته زبان سانسکریت کالج قلعه ویلیام استعمار بریتانیا است. منتها یک شاخصه ای که حالا من بیشتر میخوام به این شاخصه ها و محتوای این جنبش ها بپردازیم، بحث احیای در واقع مکتب ودانته هست که با اون حالا قرائت های وحدت وجودی که خودشون البته ارائه دادن، سعی داشتن که یک قرائت واحد از ادیان ارائه بدن و بیان بکنن که این چیزی که ما در هندویسم میگیم این همین حکمت باستانی است که اسلام همینو میگه، مسیحیت همینو میگه، و در یک فضای در واقع مبهم و گلالودی یک ارزش‌های واحدی رو ارائه بکنن که بعدم
تطبیق بر همه ادیان
بله بله
و همه جهان رو در ادامه همون جهانی سازی داشته باشه.
احسن. که بعد همین ها رو بکنن پایه‌های ارزشی اون حاکمیت جهانی خودشون، که عرض می‌کنم قرائت‌ها کاملا مبهمه. یعنی وقتی میان مثلا وارد اسلام میشیم یا وارد مسیحیت میشیم یا وارد همون هندویسم میشیم، میبینیم یک قرائت‌های جدید و در واقع بی بنیانی رو مثلا در مسئله وحدت وجود ارائه میدن که بشود به هندویسم چسباند اسلام رو
و بشود حقیقت هم بین این در واقع قرائت‌های مبهم سرگردانه.
بله بله.
و بین همه اینها تقسیم شده این حقیقت و در یک جا هم متمرکز نیست.
بله.
همه اینها بخشی از حق رو با خودش در واقع دارن یدک میکشن.
که حالا این روی کرده تمولی و پلورالیسمی در برهم و ساماش خیلی برجسته است، بعد در فرقه تئوسوفی که کاملا یک فرقه مرموز استعماری است فوق العاده برجسته است، و بعد حالا جریان‌هایی هم که بعداً در واقع دل مسائل اسلامی هم شکل می‌گیره از سنت‌گرایان و کسانی که قائل به حکمت خالده بودن، می‌بینید باز دوباره ارتباط دارن با تئوسوفی و رهبران اینها، و همین جریانی که از دل این تحولات رنسانس هندویسم که در برنامه قبل اشاره شد شروع میشه. منتها من این نکته رو عرض بکنم، حالا شما یکی دو مرتبه هم در این برنامه هم برنامه قبل اشاره کردید که بیکفایتی سردمداران ادیان و اینها مخصوصا حالا اسلام، من میخوام بگم یکم تند نریم. یعنی ما شاهد مبارزات عمیق رهبران مسلمان با استعمار بریتانیا بودیم.
بله.
و اگر از یک زاویه بخوام بحث بکنیم، میشود این عامل رو به عنوان یک عامل اصلی دید در تشکیل و در واقع ارزش آفرینی و فرقه سازی در مقابل جریان اسلام ناب، که اینها عامل اصلی جلوگیری از نفوذ و توسعه طلبی بریتانیا مسلمانان بودن.
من یه قدم قبل ترش رو بیشتر مد نظرم بود جناب استاد عرب، و اون این که در واقع در بازه زمانی که مسلمان ها مست پیشرفت های
بله بله بله.
علمی و پیشرفت های جغرافیایی خودشون بودن و به نوعی به رکود و رخوت و سستی رسیده بودن و فکر میکردن دیگه این پیشرفت براشون میمونه.
بله.
در بازه زمانی که آندلوس به هر حال دوباره به دست مسیحیان افتاد، مسیحیانی که در اون حالا گروه های زیرزمینی کار خودشون رو میکردن و بالاخره دوباره تونستن فائق بشن بر مسلمان ها، و در جاهای دیگر هم شما اشاره کردید و فهمودید که این در واقع یه قدم قبل ترش این طور بود و بعد دوباره بیدار شدن و
خود همین
بیتر از این بیداری اتفاق
همراهی بود. نکردن در واقع بدنه عام با این رهبران مبارز هم حالا علتهایی داره.
بله.
من این رو تو پرانتز عرض کردم. مونتا جنبش برهم و ساماج به عنوان نقطه کانونی شکل‌گیری این جنبش ها هست که شما می‌بینید خاندان در واقع روی، همه رام موهن روی از خاندان‌های بزرگ ثروتمند بنگالن.
بله.
خاندان تاگورها که بعدن همین آقای رابیندرانات تاگور و پدرشون و جدشون که تو همین جریان ها کاملا در جنبش برهما ساماج اینها شکل گرفتن، که بعدن همین ها رو میدید نهضت استقلال هند رو همین ها شکل میدن ها، که حالا در مورد اون بعدا من صحبت خواهم کرد که چگونه استعمار بریتانیا نگذاشت که این افتخار استقلال هند به پای مبارزات چند صد ساله مسلمان ها نوشته بشه. و خاندان سنها که آقای کشاب چاندرا سن یکی از همین افراد در واقع زرسال لارا هندی که در تعامل با کمپانیان شرقی به خلاصه نان و نوایی رسیده بودن، این آقای کشاب چاندرا سن که حالا در جنبش برهما ساماج هم اول بوده میاد و آرام آرام فرقه ها و جنبش هایی که دارن رو هم مکتب ودنته ای کار میکنن وارد میشه، که اولین مثلا راماکریشنا است که یکی از در واقع رهبران معنوی مرو خودش راماکریشنا میشن، یکی از جنبش های معنوی مطرح است در دنیا.
بله.
که به رهبری آقای ویوکاناندا بعدن اداره میشه. این کشاب چاندرا سن میاد اینجا نفوذ میکنه، حرفای حالا وحدت وجودی اینها رو میگیره و همون رویکرد تعاملی و در واقع چی بگیم حکمت خالده ای رو مطرح میکنه در اونجا و اون ارزش های واحد جهانی رو مطرح میکنه. خیلی جالبه نه آقای ویوکاناندا، حالا اگر بنو یاد داشتم پیدا بکنم، ایشون یک زمانی سفر میکنه به انگلستان و میبرنش در انگلستان و کلی سخنرانی در اونجا داشته اگر اشتباه نکنم، و حالا یه جملاتی به این مضمون داره که ملت هند بایستی خیلی سند باشن که تحت خلاصه ظل همایونی سلطنت بریتانیا دارن زندگی میکنن. بله. یعنی این کسی است که آموزه‌ها و افکارش منجر به همچین در واقع تبعات سیاسی است در عالم خارج، که استعمار بریتانیا که ملت هند رو 200 سال در واقع عقب انداخت از پیشرفت‌هایی که حتی داشت قبل از ورود استعمار بریتانیا. می‌بینید همچین حرف‌های رو می‌زنه که من احساس کنم این خود مکتب ودانته و بعد جنبش‌های نئوودانته‌ای بررسی‌ها بسیار مهمه در شناخت شکل‌گیری جنبش‌های معنوی نوپدید بعدی. بله. که از دل همین حالا اگر من اشاره بکنم مثلا جنبش شیو دایال سینگ، آقای رادها سوامی 1861 اینو پایه‌گذاری میکنه، که دقیقاً جنبش شیو دایال سینگ حرفهایی رو میزنه که بعدن اینها پایه‌گذاری فرقه اکنکار بر اساس همین آموزه هاست، که سورات شابت یوگا حالا در واقع مراقبه بر رنگ ها و تا رو میاد مطرح میکنه،
که در واقع این فرقه اکنکار یکی از فرقای خیلی در واقع
مطرح در غرب که حالا در خود کشور ما هم حتی نفوذی داشت.
بله. یکی از شنوندگان عزیز در واقع پیامی فرستاده بود که یکی از اقوام ما که خیلی هم مذهبی و متدین هم هست پیرو فرقه اکنکار شده، آیا این مثلا از دین خارج هست یا نیست و مثلا سوالات شرعی از این قبیل فرستاده.
حالا منظور من این بود
شنوندگان عزیز که انشاءالله این فرقه
یکنکار مکتب من این بود که
بررسی کنیم
ودانته و رویکردها نئوودانته‌ای با اصلی مورد بررسی قرار بگیره. شما میبینید در اکنکار هم همین بحثا مطرح میشه دیگه، اونها حالا اون اساتید در واقع آسمانی رو که مطرح میکنن میگن بله پیامبر اسلام هم یکی از اینها بوده، نمیدونم بودا هم یکی از، و الان مثلا آقای من پالتویچله الان آقای فلانیه.
بله.
و میارن به زمان حاضر میکشونن، که من فکر کنم این در اون شاخه رویکرد تعاملی و حالا تعامل نمیشه گفت، اون شاخه پلورالیسمی که استعمار داشت تقویتش میکرد، بررسی این مکتب مهمه. من حالا تو تایم بعدی به اون شاخه تعارضی هم میپردازم که همچین ساکت هم ننشسته بودن همیشه اسلام رو و مسلمانان رو تحویل بگیرن، مسیحیان رو تحویل بگیرن، نه جنبش های کاملا ملیگرا و افراطی هندویسمی هم ما داشتیم که حالا بعد خوبه در مورد این هم صحبت بشه.
بسیار خوب جناب آقای حسن‌زاده، من میخوام یه باز نگاهی دوباره داشته باشیم به اون بحث پیشرفت‌های علمی، به خصوص حالا بحث فراروانشناسیش که در برنامه قبل فرصت هم نشد بهش خیلی بپردازیم. ما شاخه‌های مختلف روانشناسی رو به ویژه روانشناسی فیزیولوژیک رو اومدیم مطرح کردیم به عنوان یکی از در واقع دستاویزهایی که سردمداران معنویت‌های نوین اومدن مورد استفاده قرار دادن، و البته خب بخشیش بحث پیشرفت‌های علمی بود و پیامدهای مطلوب مدیتیشن بود که اشاره هم کردیم به اونها، در کنارش ریلکسیشن و شادی و سایر مفاهیمی که معنویت‌های نوظهور روش تاکید دارن، و اشاره هم کردیم به بحث مطالعات فیزیک نوین و نظریه کوانتوم که نگرش علم فیزیک به ماده و جهان ماده رو تغییر داد. در کنار اینها اون علوم فراروانشناسی که مطالعه پدیده‌های فراروانی رو در واقع مد نظر خودش قرار میده، مثل هیپنوتیزم، روشنبینی، حالبینی، پیشگویی و غیره و غیره. اینها هم به نظر میرسه نکاتی است که اینها اومدن متمسک خودشون کردن و با تحقیقات سخت تجربی و ایجاد شرایط کنترل شده آزمایشگاهی هم گفتن که اینها مثلا به اثبات رسیده و دستیابی به نیروهای خارق العاده که درون انسان‌ها نهفته، راه‌های فعال کردن این نیروها در معنویت‌های نو، ظهور و غیره، اینها به هر حال چیزهای جذابی بود که برای انسان‌های شرقی به خصوص خیلی جالب بود و اینها خودش به نوعی ریشه های گسترش معنویت های نوپدید شرقی می شود گفت که هست.
ویو کننده، چون ما می خواهیم ریشه شناسی شرقی بکنیم دیگه.
بله.
و می خواهیم از همون اول اون رهبران اولین این جریان ها رو، نقششون رو ببینیم.
بله.
ویو کننده یکی از این کسایی هستش که رنسانس نوودانته به اصطلاح استاد عرب بنگالی رو هدایت و رهبری کرده. از جمله کسایی هستش که از هند رفته امریکا و 3 سال اونجا تبلیغ کرده آموزه‌های شرقی رو. ایشون یکی از مشغولیت‌هایی که در غرب داشته و خیلی تلاش می‌کرده، سخنرانی در جنبش تفکر نوین بوده. ما در برنامه‌های قبل اشاره کردیم که بسیاری از آموزه‌های روانشناختی و فراروانشناختی ریشه در این جنبش تفکر نوین داره. سخنرانی که جناب ویوکننده در جنبش نیوتافت داشته، آموزه‌های شرقی مانند قانون کرمه،
بله،
اینو مطرح می‌کرده و اینا رو تطبیق می‌داده با اون یافته‌های جدید جامعه غربی و سعی می‌کرده اون بحران‌های روانی به وجود آمده در اثر تعاضات دین و علم اینها رو حل کنه. مثلا یکی از بحران‌های باوری که در غرب شکل گرفته بود بعد از مدرنیته، بحث سرنوشت محتوم بود که غربی‌ها نگرانی که وجود داشت در مورد سرنوشت انسان از بهشت و جهنم.
بله.
جناب ویوکننده کرمه رو مطرح کرد و گفت که همه چیز بازتاب ذهن ماست و ما با ذهن خودمون میتونیم اون فرجام خودمون رو رقم بزنیم. این فرجام ممکنه نیک باشه یا بد باشه. کرمه بازتاب ذهنی انسانه و به قدرت ذهن جناب ویوکننده همونجا اشاره میکنه و یه سری آموزه هایی رو اونجا مطرح میکنه. یا مثلا ما جریانی رو میبینیم در شرق باز هم که موجب اشاعه و توسعه جنبش های شرقی میشه، جریانی رازوقتی به نام تئوسوفی، انجمن تئوسوفی.
بله.
که بنیانگذارش شخصی به نام خانم هلنا پترونا بلاواتسکی، که این خانم در از خودش روسی تبار بوده ولی از سن 14 سالگی مشغول مطالعات رازورزانه و مطالعات متافیزیکی میشه. ایشون سفرهای متعددی میکنه به کشورهای مختلف که یکی از سفرهایی که داشته به هند بوده.
بله.
و تو هند آشنا میشه با معنویت شرقی، به خصوص یوگا و مدیتیشن، و اونجا مجله‌ای رو منتشر میکنه به نام مجله لوسیفر و اونجا ایشون باز هم مطالب متافیزیکی رو تطبیق میده به آموزه‌های شرقی، آموزه‌های روانشناختی. مثلا بحث چاکراها و مراکز انرژی رو ایشون مطرح میکنه، یا مثلا سعی میکنه تطبیق بده بین آموزه‌های ادیان و آموزه‌های شرقی. ما یه چنین اتفاقاتی رو در شروع این جریان میبینیم. ببینید اون چیزی که اتفاق افتاده و در بیانات استاد عرب بود، ما اینو نباید فراموش کنیم. نقطه عطف و نقطه شروع ماجرا همون رنسانس نوودانتهی هستش که اتفاق افتاده.
بله.
یعنی یه سری افرادی هستند دارند معنویت‌های شرقی رو هم تبلیغ میکنند، هم به قول حضرت عالی تطبیق میکنند با مباحث جدید علمی با مباحث کاربردی و اینو دارن پیش میبرن و جهانی سازی میکنن. از یک طرف شرقی سازی غرب که داره اتفاق میفته، از سوی دیگر این مباحث داره جهانی میشه و به عنوان الگوی جهانی داره توصیه میشه. مثلا یوگا به عنوان 10 شغل برتر امریکا داره مطرح میشه. یوگایی که به عنوان یک مکتب فلسفی هند بوده، الان داره به عنوان مربیگری یوگا داره به عنوان 10 شغل برتر امریکا مطرح میشه و ما باید اینها رو ریشه شناسی بکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ واقعا در اون سالها چه کسانی اومدند و به این قصه کمک کردند، این جریان رو پیش بردند؟ ما در این جریان میبینیم که علاوه بر اون اتفاقاتی که در مورد علمگرایی، در مورد نیازهای روانشناختی میفته، یه اتفاقاتی میبینیم که قصه رو مدیریت میکنه. مثلا سفرهایی که رهبران و سرکردگان این معنویت ها مثل جناب ویوکننده، رامکریشنا، یوگاننده به کشورهای غربی میکنن، اینها حساب شده است، برنامه‌ریزی شده استش.
بله.
یه شخصی به نام منوهن یهودی، واقعا فامیلیش هم یهودی بوده و خیلی افتخارم میکرده، یه ویولونیست بوده و یک سرمایه‌دار بوده.
بله.
و ایشون سفر جناب یوگاننده در عهده‌دار میشه و تبلیغ ایشون و اسکان ایشون و برنامه‌های تبلیغی ایشون. ما می‌بینیم یک سری اتفاقاتی داره تو غرب میفته و یک برداشت جدیدی از مکاتب قدیمی در غرب داره ارائه میشه که اولین بار ما این جریان رو از سوی جناب سوامی ویوکننده میبینیم. من اجازه بدید در مورد این شخصیت ها چند تا نکته رو اشاره کنم، چون این شخصیت ها خیلی مهمند و اینکه ما امروز هر جریان معنوی میبینیم در اثر تبلیغ اینها و فعالیت اینها در امریکا صورت گرفته. یعنی امروز شما جریان TM رو میبینید که کشور ما فعالیت میکنه، باشگاه های یوگا و جریان های مختلف یا کتاب های روانشناختی که به اسم معنویت تو بازار موجوده به این اشخاص برمیگرده. شناخت این افراد برای ما مهمه که این افراد کی هستن و چه اتفاقاتی رو در کشور امریکا رقم زدن. ویوکننده به عنوان نخستین مبلغ رسمی آیین هندو، یا به اصطلاح بگیم از طرف شرق به عنوان نخستین مبلغ در غرب هستش.
بله.
ایشون به عنوان سازمان دهنده جنبش که حالا استاد ایشون شخصی به نام راماکریشنا، برای خودش شخصیت جالبی داشته. نکته قابل توجه اینجا هستش که منطقه اینها منطقه به نام بنگال. بنگال از لحاظ ویژگی یک سری تفاوت‌ها با شهرهای مختلف و مناطق مختلف هندی. بنگال جاییه که الهه کالی پرده میشه، یک جایی که تقریبا سنت چپرای اونجا حضور داره، برخلاف مناطق مختلف رویکردهای شاید توحیدی داشته باشن، شاید یک ویژگی های خاص.
بله.
الهه کالی یک الهه هستش که با قیافه ترسناک، یک خدای زن قیافه ترسناک، لخت سیاهی که از گردنش های انسان آویزه، از دندانهاش خون میچکه، با یک چنین الهی پرستیده میشه اینجا. و جناب راماکریشنا ادعا میکرده که فرزند کالی هسته و خدمتگزار کالی بوده، معبد کالی بوده.
نه.
و برای خودش معجزات زیادی از این الهه کالی مطرح میکنه، حتی یک سری آیین‌های جنسی رو هم تو اون معبد انجام داده ایشون.
بله.
و ویژگی جالب اینجاست که ویژگی راماکریشنا خیلی مورد توجه غربی ها قرار میگیره. بسیاری از روان درمانان غربی میاند هند تا ایشون رو مطالعه قرار بدن. یکی از مباحث جالبه که همونجا بحث تجربه های دینی و اینا رو مطرح میکنه. یه عده میگن ایشون دیوانه است، چون به دم خودش تنابی میبست و میگفت که من الهه هانومن میمونم، یا مثلا لخت میشد میگفت من خدای کالی است. و ادعاهای مختلفی که ایشون داشت یا حالت های خلسه ای که ادعا میکرد. نکته قابل توجه اینجاست که بعدها یه گروهی جمع میشن و میگن ایشون دیوانه نیست. ایشون آواتار و خدا هستش.
من.
و از اونجا ما میبینیم که بعضی از میسیونرهای مسیحی حتی کمک میکنند، بعضی از مستشرقین و غربی ها کمک میکنند به تبلیغ جریان جناب راماکریشنا.
و الان هم میبینیم که به هر حال فیلم ها، انیمیشن ها و سریال هایی که ساخت میشه در مورد آواتار بیشتر در غرب ساخته میشه تا
بله.
در مثلا حالا سینمای شرق.
احسن. و شاگرد های ایشون، حدود ایشون 16 تا شاگرد داشته که اکثرا این شاگرد ها به صورت سازماندهی شده سفر کنند به غرب و اولین ورود دریان معنویتگرای شرقی به غرب با شاگرد های ایشون که یکی از این شاگرد ها جناب ویوکننده است شروع میشه. ما در مورد ویوکننده در ادامه بحث ها انشالله به سری نکاتی هست عرض خواهیم.
انشاءالله. تشکر میکنم جناب آقای حسنزاده. جناب آقای عربی، یک نکته‌ای که در فرمایشات جناب آقای حسنزاده بحث مرکردن کردن نوعی عشق بود، عشقی که به نظر میرسه به مصلحت شده، به ابتذال دیده شده و یک معنای سطحی و حد اقلی رو برای معنیت‌های نوظهور ارائه میده از این میراث معنوی بشر که عشق نامیده میشه و در ادبیات تمام ادیان آسمانی وجود داشته، در اشعار و ادبیات عرفا و غیره، یک عشقی سطحی به حد اقلی و ابتذال کشیده رو میبینیم که همه این معرفی میکنن. پائولو کوئلو عشق رو مطرح میکنه و معرفی کنه که در توضیح اون به شرح فرازهای رساله لوس قدیس هم میپردازه، عشق در واقع به ابتذال کشیده شده ای که اون عشق مقدس مسیحی نیست، عشق پاک مسیحی که در روابط زناشویی یک مقدار به تفریط کشیده شده و به نوعی حتی منع شده، اون رو ما میبینیم از این طرف چنان به افراد کشیده شده که یک نوع عشق در واقع فاحش و روسپیگرایانه است، همون عشق روسپیگرایانه ای که کوئلو هم در رمان‌های ورونیکا در واقع ارائه میده و اون بعداً این عشق سرخوشانه رو ما در آثار دالای لاما میبینیم و ریلکسیشن مهاریشی و در واقع اینها رو به دنبال میکنه که اینها اصلا قابل مقایسه با اون نفس مطمئنه‌ای که در قرآن اشاره میشه به مقدس الذین آمنوا اشد حبا لله، در واقع قرآن ارائه میکنه که اصلا قابل مقایسه با عشق مبتدع او و در رهبران عرفان های نوین و مریت های مدید نیستند. بعد نیست که حالا در مورد این فضا هم و عادی که حالا از این در واقع سوء استفاده ها کردن، عشقی سطحی و در واقع قابل دسترسی برای هر کسی رو ارائه دادن که بسیار متفاوته با اون عشق مقدسی که یک مقدار باید تلاش کرد برای رسیدنش. به نظر میرسه یک ریشه هم همین باشه، یعنی عشق کاملا در دسترس، یک لذت و یک سرخوشی کاملا در دسترس برای همه در مقایسه با یک عشق و یک لذت و یک سر یک سرور در واقع همراه با طلا که به راحتی برای هر کسی قابل دسترس نیست در ادیان آسمانی. آیا این رو هم میشه به عنوان یکی از ریشه های این معنویت های نوپدید ذکر کرد؟
بله، همونطوری که اشاره شد تو مباحث آجای همزنم قبلش، من یه در واقع گریزی بهش زدم، همه این باورهایی که شما میبینید در واقع یک نوع در واقع استحالهی درونش رخ داده و قرائت های متفاوت و بعضن سوء برداشت هایی همین مسائل شده
و افراط و تفریط هایی درش،
بله افراط و تفریط هایی که درش شده، به یک معنا با همین در واقع نگاه های نئوودانتئی که من عرض کردم به این دامن زدن و تو اون فضاهای غبارآلود و مبهم آموزه هایی که در ادیان اصیل اینا مطرح می شود به تعبیر شما به مسلخ برده می شود و اصلا یک قرائتی بلن اومانیستی ازش ارائه می شود که بتونه مؤید نظام سلطه‌ای که خودش رو بر اساس این فلسفه شکل داده باشه. اینا رو ما در هندویس و حالا در اون قرائت های جدید در ادیان شرقی هم در همون جنبش های مثل برهم و سامون، جنبش راماکریشنا که بیان کردن آی ویوکندا شاگرد آی راماکریشنا بوده و خاندان تاگورها که باز دوباره ادامه دهنده آقای رام مونروی در برهم و ساموج میشن،
در عرفان های صوفی گرایانه اسلامی و در بهاییت و غیره،
بله بله در بهاییت، حالا من اون جریان عرض کردم، جریان